دامان دریا. بدرود.
اما همراهان گرامی رادیو فرهنگ، در این لحظه بشنوید درس مثنوی رو. مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان محترم سلام عرض میکنم و جلسه درس مثنوی رو با غزل شماره 20 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی آغاز میکنم. با لب او چه خوش بود گفت و شنید و ماجرا، خاصه که در گشاید و گوید خواجه اندرآ. با لب خوش گوید او قصه چشمه خضر، بر قد مرد می برد درزی عشق او قبا. مست شبند چشمها از سکرات چشم او، رقص کنان درختها پیش لطافت صبا. بلبل با درخت گل گوید چیست در دلت، این دم در میان بنه نیست کسی تویی و ما. گوید تا تو با تویی هیچ مدار این طمع، جهد نمای تا بری رخت تویی از این سرا. چشمه سوزن هوس تنگ بود یقین بدان، ره ندهد به ریسمان چون که ببیندش دوتا. بنگر آفتاب را تا به گلو در آتشی، تا که ز روی او شود روی زمین پر از ضیا. چون که کلیم حق بشد سوی درخت آتشین، گفت من آب کوثرم کفش برون کن و بیا. هیچ مترس ز آتشم زانک من آبم و خوشم، جانب دولت آمدی صدر تو راست مرحبا. جوهری و لعل کان جان مکان و لا مکان، نادره زمانه ای خلق کجا و تو کجا. بارگه عطا شود از کف عشق هر کفی، کارگه وفا شود از تو جهان بی وفا. ز اول روز آمدی ساغر خسروی به کف، جانب بعض می کشی جان مرا که از سلا. دل چه شود چو دست دل گیرد دست دلبری، مست چه شود چو بشنود بانگ و صلای کیمیا. آمد دلبری عجب نیزه به دست چون عرب، گفتم هست خدمتی؟ گفت تعال عندنا. جست دلم که من دوم، گفت خرد که من روم. کرد اشارت از کرم گفت بلا کلا کما. خان تو رسید از آسمان دست بشوی و هم دهان، تا که نیاید از کفت بوی پیاز گندنا. خان نمک رسید هین گر تو ملیح و عاشقی کاس ستان و کاسه ده، شور گزین نه شور با، بسته کنم من این دو لب تا که چراغ روز و شب هم به زبانه زبان گوید قصه با شما. غزلی طولانی بود و در واقع دو سه غزل در یک غزل بود، از همون غزلهای خاص مولانا. در مثنوی در داستان اعرابی و خلیفه هستیم، در دفتر اول، و آخرین بیتی که خوانده بودیم بیت 2532 بود که میگوید کره ناقه چه باشد خاطرش، که به جا آرید زهسان و برش. یادآوری میکنیم که مولوی داستان ناقه صالح رو آورده که معجزه‌ای بود برای قوم ثمود از جانب پیغمبرشون صالح، که گفته بود یک روز آب سهم شما، یک روز سهم ناقه. اونها حسادت کردند، ناقه رو کشتند. صالح گفت که شما منتظر عذاب باشید و اگر بخواهید از عذاب نجات پیدا کنید برید ببینید کره این ناقه کجا رفته، اگر دستتون به اون کره برسه و او رو پیدا کنید و بازگردانید و دلجویی کنید از او، شاید عذاب از شما برداشته بشه. اینها تلاش کردن که کره ناقه رو پیدا کنن، نتوانستند و دیگه عذاب قطعی شد. کس نتانستن در آن کره رسید، رفت در کوهسارها شد ناپدید. نتونستن کره رو بگیرن، در کوه گم شد. صالح بهشون گفت دیدید آن قضا مبرم شده است، صورت امید را گردن زده است. گفت که پس حالا دیگه بدانید که قضای الهی مبرم شده، قطعی شده، و امیدتون ناامید شده، صورت امید کشته شده، گردنش زده شده، یعنی دیگه امیدی در کار نیست. بعد مولانا میگوید که این کره ناقه صالح نماد چی بوده، رمز چی بوده، علامت چی بوده که صالح گفته اگه او رو پیدا کنین مشکلتون حل میشه. کره ناقه چه باشد خاطرش، که به جا آرید زهسان و برش. میگوید که این کره ناقه که گفته برید این رو پیداش کنید، در واقع نماد دل صالح بوده. خاطر اینجا یعنی ضمیر، یعنی دل او، دل خود صالح. و اگر این کره رو شما پیدا میکردید و دلجویی میکردید از او، در واقع احسان و بر می کردید. احسان و بر، بر یعنی نیکویی، احسان به جا می آوردید در حق صالح، که اون کره ناقه صالح رو پیدا می کردید. گر به جا آید دلش رستید از آن و نه نومیدی تو ساعدها گزان. میگوید که اگر بتوانید دل اون کره رو به جا آرید، دلش بیقرار شده بوده دیگه، آزرده دل شده بوده، اگر اون دل رو به جا بیارید، احسان و بر بکنید در حق او، رها خواهید شد از عذاب، رستید از آن. ورنه نومیدید، نومیدید یعنی نومیدید، در قدیم این دال رو ت می گفتن. ورنه نومیدی تو ساعدها گزان. ساعد این قسمت انتهایی دست تا سرانگشت رو میگن، همون عرش رو. و کسی که پشیمان میشده هی دست خودش رو گاز میگرفته، این علامت پشیمانی بوده. حافظ در اون غزل معروف خودش میگه ما آزموده ایم در این شهر بخت خیش، باید برون کشید از این ورطه رخت خیش، از بس که دست میگزم و آه میکشم، آتش زدم چو گل به تن لخت لخت خیش. این از بس که دست میگزم یعنی از بس اظهار پشیمانی میکنم، از بس ناراحتم. این ساعدها گزانم اشاره به همون دست گزیدنه، یعنی دست به دندان گرفتن و دست رو گاز گرفتن از شدت ناراحتی و پشیمانی. میگه اگه تونستید اون ناقه رو، کره ناقه رو پیدا کنید که چه بهتر، یعنی نجات پیدا میکنید، اگر نه دیگه ناامید باشید و کارتون باید این باشه که پشت دستتون رو هی گاز بگیرید، ساعدها گزان باشید. چون شنیدند این وعید منکدر، چشم بنهادند و آن را منتظر. میگوید که حالا این قومی که در یافتن کره ناقه صالح مأیوس شده بودند، این وعید منکدر رو شنیدند. عرض کردم خدمتتون که وعید به معنای خبر بد آینده است، ضد نویده، ضد وعده. وعد یعنی خوشخبری، وعید یعنی بدخبری. چون شنیدند این وعید منکدر، این بدخبری تاریک رو، کدورت ریشه این کلمه منکدره. در قرآن هم هست اذا الشمس کورت و اذا النجوم منکدرت، وقتی که ستارگان تیره می شوند. و عید منکدر یعنی این بدخبری شوم، بدخبری تیره رنگ، بدخبری تلخ. این بدخبری تاریک و تلخ رو وقتی که قوم صالح شنیدند و دیگه دیدن که تکلیفشون یک سره شده، چشم بنهادند و آن را منتظر. چشم نهادن یعنی چشم دوختن، یعنی منتظر نشستن، یعنی دیگه هیچ کاری نمیتونستن بکنن، چشم به راه عذاب نشستند و در انتظار عذاب. روز اول روی خود دیدند زرد، می زدند از ناامیدی آه سرد. سرخ شد روی همه روز دوم، نوبت امید و توبه گشت گم. شد سیاه روز سوم روی همه، حکم صالح راست شد بی ملهمه. صالح به اونها گفته بود علامت نزدیک شدن عذاب این است که سه روز پیاپی رنگ صورت شما به سه رنگ مختلف در میاد. روز اول همه زرد رو میشید، روز دوم صورتاتون سرخ میشه، روز سوم سیاه میشه. همین اتفاقم افتاد. روز اول روی خود دیدن زرد، می زدند از ناامیدی آه سرد، معناش روشنه. سرخ شد روی همه روز دوم، نوبت امید و توبه گشت گم. روز دومم همه صورتاشون سرخ شد و دیگه جایی برای امیدواری و توبه باقی نموند. نوبت امید و توبه گشت گم، یعنی فرصت از دستشون رفت. شد سیاه روز سوم روی همه، حکم صالح راست شد بی ملهمه. ملهمه یعنی درگیری، ملاهمم یعنی جنگ ها و درگیری ها. اینجا بی ملهمه یعنی بدون درگیری، یعنی بدون چون و چرا، بی حرف، بدون بحث و چون و چرا، بدون اینکه دیگه جای شک و تردید باقی بمونه. اون حرفی که صالح زده بود راست از آب در اومد. صالح گفته بود علامت وقوع عذاب این است که در سه روز پیاپی یه همچین تحولی تو رنگ صورتهای شما اتفاق میفته، و اینم اتفاق افتاد. چون همه در ناامیدی رد شدند، همچون مرغان در دوزانو آمدند. وقتی که دیگه اینا همه ناامید شدند، همه در ناامیدی مردود شدند و طرد شدند، حذف شدند، اون وقت مثل مرغایی که از شدت لاعلاجی و ناچاری و ناامیدی کپ میکنن به اصطلاح و روی پاشون مینشینن، اینا همون جوری زمینگیر و سرد و ناامید و بی حرکت شدن. همچون مرغان در دوزانو آمدن. دیدید گاهی وقتا مرغ وقتی دیگه نمیتونه فرار کنه روی زانوی خودش بی حرکت مینشینه. بعد اشاره میکنه به قرآن. در نبی آورد جبریل امین، شرح این زانو زدن را جاسمین. اشاره میکند به آیه 78 سوره اعراف که خداوند میفرماید فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاسمین، یعنی سیحه آسمانی اونها رو فرو گرفت و اینها در شهر خودشون، در خانمان و خانه خودشون به زانو در آمدند. این به زانو در آمدن معناش یعنی هلاک شدن، شکست خوردن. وقتی یک کسی سر پاس داره می جنگه، این اگه ضربتی بهش بخوره و روی زانوهای خودش بنشینه، این علامت شکست خوردن و مقدمه هلاک شدنشه. قرآن هم این رو میگه جاسم. جاسم با سه نقطه یعنی به زانو نشسته. فأصبحوا في دارهم جاسمین یعنی تو خونه های خودشون به زانو در آمدن. نبی یعنی قرآن کریم. در نبی آورد جبریل امین، شرح این زانو زدن را جاسمین. یعنی این مطلب که اینا چگونه مثل مرغان دو زانو به زمین نشستند و نابود شدند، از طریق جبرئیل در قرآن آمده، در همون آیه‌ای که جاسمین آخرشه که ما خوندیم. بعد میگوید که زانو آن دم زن که تعلیمت کنند و از چنین زانو زدن بیمت کنند. میگه دو جور زانو زدن داریم. یکی این زانو زدنی که پایان کار باشه، پایان سرکشی باشه و آغاز هلاکت باشه که بده. یه جور زانو زدنیه که خوبه، و اون زانو زدن پیش معلمه، پیش استاده، پیش پیره، پیش اون کسیه که راهنماییت میکنه. به جای اینکه کاری بکنی که این زانو زدن هلاکت آمیز نصیبت بشه، برو زانو نزد کسی بزن که تو رو تعلیم بده. اگر اونجا زانو زده بودی کارت به اینجا نمی رسید. زانو آن دم زن که تعلیمت کنند. مثل بچه ها که دو زانو می نشینن پیش معلم در مکتب خونه، صندلی و نیمکت و اینا که نبوده قدیم، تو مکتب دور می نشستن زانو می زدن پیش استاد و معلم مکتبی برای این که تعلیم ببینن. زانو آن دم زن که تعلیمت کنن، و از چنین زانو زدن بیمت کنن. اون معلم ها هشدار میدن به تو، بر حذر میدارن تو رو از این که مبادا کارت به جایی برسه که اینجوری ناامید و بی درمان زانو بزنی در برابر عذاب خدا و مرگ. منتظر گشتن زخم قهر را، قهر آمد نیست کردین شهر را. زخم رو اینجا به معنای آسیب باید بگیریم، یعنی منتظر صدمه و آسیب قهر خدا نشستن، منتظر گشتن زخم قهر را. قهر آمد یعنی خدای قهار غضب خودش رو بر اینها نازل کرد. قهر آمد نیست کردان شهر را، شهر نابود شد. صالح از خلوت به سوی شهر رفت، شهر دیدن در میان دود و تفت. صالح که از اینها کناره گرفته بود و عزلت گزین شده بود، در خلوت خودش بیرون شهر زندگی می کرد، بعد که این عذاب واقع شد رفت سمت شهر، دید که شهر یکسره غرق دود و آتشه. تفت یعنی حرارت، گرما، آتش، همون تفتیده که در گلستان آمده، این به معنای پرحرارت. دود و تفت یعنی دود و آتش. ناله از اجزای ایشان میشنید، نوه پیدا نوه گویان ناپدید. ز استخوان‌هاشان شنید و ناله ها، اشک خون از جانشان چون ژاله ها. دید که اون مردم سرکش ستیزه جو حالا نابود شدن و از استخوان‌هاشون، از اجزایشون، از تکه پاره هاشون فریاد و ناله بلنده. ناله از اجزای ایشان میشنید، نوه پیدا نوه گویان ناپدید. یعنی قوقا بلند بود، سر و صدا، ناله، عجز و لابه بلند بود، اما آدمی پیدا نبود که معلوم شه که کی داره ناله میکنه، چون همه نابود شده بودن. ز استخوان‌هاشان شنید و ناله ها، اشک خون از جانشان چون ژاله ها. مثل قطرات شبنم از جان این مردم ستمگر اشک خون جاری بود. صالحان بشنید و گریه ساز کرد، نوحه بر نوحه گران آغاز کرد. گفت ای قومی به باطل زیسته، و از شما من پیش حق بگریسته. حق بگفته صبر کن بر جورشان، پندشان ده بس نماند از دورشان. من به گفته پند شد بند از جفا، شیر پند از مهر جوشد و از صفا. بس که کردند از جفا بر جای من، شیر پند افسرد در رگهای من. حق مرا گفته تو را لطفی دهم، بر سر آن زخمها مرهم نهم. اینجا صالح وقتی که این شهر نابود شده و ویران شده و مردم کشته شده از قهر و عذاب الهی رو میبینه، به یادش میاد گفتگوهایی که درباره این مردم با خدا داشته و اینا رو تکرار میکنه که من اینجور میگفتم راجب شما، خدا اینجور میگفت در جواب من، دوباره من اینطور توضیح میدادم، بعد خدا اینجور جواب منو میداد. این گفت و شنودی که صالح درباره قوم خودش با خدا داشته اینجا تکرار میکنه و به زبان میاره. صالحان بشنید و گریه ساز کرد. نوحه بر نوحه گران آغاز کرد. گریه ساز کردن یعنی گریه را انداختن و به گریه افتادن، آغاز به گریه کردن. گفت ای قومی به باطل زیسته، شمایی که زندگیتون زندگی باطل بود، چقدر من پیش خدا از شما گریه کرده باشم خوبه، و از شما من پیش حق بگریسته، مثل پیامبر خود ما که سنگ می زدن حضرت می فرمود اللهم اهد قومی انهم لا یعلمون، خدایا اینا رو هدایت کن، نمی دونن. ساله هم چقدر اینجور عجز و لابه به درگاه خدا کرده باشه و از شما من پیش حق بگریسته. حق به گفته صبر کن بر جورشان، پندشان ده بس نماند از دورشان. خدا به من در جواب اینطوری میگفته که تحمل کن جور اینا رو، تحمل کن، صبر کن بر جورشان، پندشان ده بس نماند از دورشان، دیگه چیزی از مهلتشون باقی نمونده. اینا مهلتی که ما براشون در نظر گرفتیم داره تمام میشه، دورشون داره به سر میاد، بسی نمانده از دوری که ما به اینا دادیم. من بگفته پند شد بند از جفا، شیر پند از مهر جوشد و صفا. میگه من در جواب خدا میگفتم خدایا از بس کی اینا جفا کردن به من، به جای پند بند شده. حالا این دو معنا میتونه داشته باشه، یکی پند شد بند از جفا یعنی پند بند آمد، یعنی پند متوقف شد، دیگه جای پند نموند، دیگه حرف توی دهن من در واقع بسته شد، اصلا لبم بسته شد بخوام به اینا پند بدم، از جفایی، از شدت جفایی که اینا به من کردن پند بند شد، یعنی بسته شد. یا اینکه پند مبدل به بند شد، یعنی باعث در واقع بسته شدن شد. هر دو تقریبا به یه چیز برمیگرده، ولی اون معنای اول شاید بهتر باشه. شیر پند از مهر جوشد و صفا. میگه پند دادن مثل شیر دادنه، باید مهر و صفایی باشه تا این سینه رگ بکنه و شیر بجوشه که پند دهنده به پند گیرنده پند بده. یک مهر و محبتی باید بین دو طرف باشه تا این شیر پند بجوشه. شیر پند از مهر جوشد و صفا. اما اینا چه کار کردن؟ بس که کردند از جفا بر جای من، شیر پند افسرد در رگهای من. اینا آمدن در حق من جفا کردن. این بر جای من یعنی در حق من، در عوض من، به جای من. سابق قدیم بر جا می گفتن. حافظ میگه که آن کیست که از روی کرم با چون من یاری کند، بر جای بدکاری چون من یک دم نکوکاری کند. بر جای یعنی در حق، در حق من. اینجا هم همینو میگه، میگه بس که کردند از جفا بر جای من، یعنی از بس در حق من جفا کردن، شیر پند افسرد در رگهای من. یعنی اینطور شد که شیر در رگهای من سفت شد و یخ زد، دیگه نمی جوشه. شیر باید گرم و جوشان باشه در اثر مهر و صفا، شیر پند باید اینجوری باشه، ولی اینا اونقدر به من ظلم کردن که دیگه شیر پند افسرده شد، یخ زد، منجمد شد در رگهای من. حق مرا گفته تو را لطفی دهم، بر سر اون زخمها مرهم نهم. بعد از اینکه اینقدر من شکوه می کردم پیش خدا و خدا من رو نصیحت می کرد، آخر سر خدا گفت که حالا من جبران میکنم بر سر این زخم هایی که اینها به تو وارد کردن. من